سلام و عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش از افغانستان و جهان را برایتان داریم و در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزرای امور داخله و مالیه امروز در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه افغانستان شرکت کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که وزارت خارجه پاکستان اظهارات یک عضو کنگرس امریکا را که خواهان حق تعیین سرنوشت به مردم بلوچستان شده رد کرده است و فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور عده‌ای از مردم را در جریان یک مراسم بخاکسپاری هدف حمله قرار دادند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که ستار فروغ پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان اردوی ملی که فامیل هایشان در پاکستان زندگی میکنند خواسته نشده است تا خانواده های خود را به افغانستان برگردانند و یا اردو را رها کنند و اعضای ولسی جرگه افغانستان به اتفاق آرا توضیحات وزرای داخله و مالیه را روی مسائلی که باعث استیضاح آنان شده بود قناعت بخش توصیف نمودند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا این وزارت از سربازان اردوی ملی که خانواده‌هایشان در پاکستان به سر می‌برند خواسته است که خانواده‌های خود را به افغانستان برگردانند و یا اردو را ترک نمایند. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اساکر اردوی ملی چنین تقاضای مطرح نشده است.
کشف و استخبارات ما به این مورد کار میکنه. کسی که به اردو جلب میشه او را تحقیق میکنه که کجا زندگی میکنه، با کی ارتباط داره، فامیلش در داخل است یا بیرون است. این طور مسئله ای نیست که کسی را بگوید که شما اردو را ترک کنین.
روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارش داد که وزارت دفاع افغانستان این اقدام را به هدف جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح در صفوف اردوی ملی این کشور روی دست گرفته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان به اتفاق آرا توضیحات وزرای داخله و مالیه را روی مسائلی که باعث استیضاح آنان شده بود قناعت بخش خواندند. بنابر تصمیم هفته گذشته ولسی جرگه، جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله به خاطر تلفات اخیر افراد ملکی در ولایت کاپیسا و ایجاد به موجب پلیس محلی و دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه به علت وارد کردن تغییرات در بودجه سال 1389 امروز به جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور یافتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از ارائه توضیحات این دو عضو کابینه بحث های اجلاس امروز این جرگه را چنین جمع بندی کرد.
کسایی که به جوابتشون قانی هستن کارت سبز و کسایی که قانی نیستن کارت سرخ و اکثریت آرا قناعت شما فراهم بوده تایید شد.
سه تن از اطفال از مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت پروان فرار کردند. محمد عمر عمرخیل رئیس عدلیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این اطفال شب گذشته با شکستاندن پنجره این مرکز فرار نمودند و افزود که سه تن از افراد به اتهام همکاری در رهایی این اطفال به وسیله پلیس بازداشت شدند. و مسئولان ریاست زراعت ولایت پروان میگویند در روزهای آینده 2000 تن گندم را به خانواده های بی بضاعت در این ولایت توزیع میکنند. عبدالکبیر فرزان رئیس زراعت ولایت پروان به دیوزوری گفت این مقدار گندم از جمله گندم مساعدت هند به افغانستان در اختیار خانواده های فقیر در مرکز و ولسوالی های پروان قرار داده خواهد شد. اکنون هم مقیم نائب با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
خبرهای منطقه و جهان را با خبر از سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با مولانا سمیع الحق که با شورشیان طالب ارتباط نزدیک دارد ملاقات کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از مولانا سمیع الحق نقل قول می کند که می گوید او با پروسه صلح افغانستان که به گفته وی هدف نیک است کمک می کند. در کمک به این پروسه عالم دینی دیگر پاکستانی قاضی حسین احمد همچنان گفت که با حامد کرزی ملاقات کرده است. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که این ملاقات هایی هستند که مقامات افغان برای اولین بار از تماس‌هایشان با روحانیونی که طالبان را از لحاظ ایدئولوژیکی حمایت می‌کنند به طور آشکارا خبر می‌دهند.
وزارت خارجه پاکستان اظهارات یک عضو کنگره آمریکا را شدیداً لد کرد که در آن خواهان عقد تعیین سرنوشت به مردم بلوچستان شده است. اعلامیه از قول عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که این تلاش از سوی اشخاصی هستند که خودخواه و متکبر بوده و فاقد علم و دانش می باشند. دانا رولا بکر عضو کنگره از حزب جمهوری خواه آمریکا روز جمعه قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که در آن برای منطقه ناآرام بلوچستان حق تعیین سرنوشت تقاضا می شود. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی جمعی از مردم را مورد آتشباری قرار دادند که در مراسم به خاکسپاری آنانی که در اعتراضات دمشق و عمه آن کشته شده اشتراک کرده بودند. ناظران حقوق بشر سوریه گفتند هزاران تن از اشتراک کنندگان مراسم به خاکسپاری در منطقه مزه در غرب پایتخت دمشق کشته شدند، اما تا کنون از تلفات گزارش‌هایی در دست نیست. روز جمعه در نتیجه فیر نیروهای امنیتی بر تظاهرات بزرگ در مناطق دوروپیش پایتخت 4 نفر کشته شدند. آتشباری امروز نیروهای امنیتی در زمان صورت می‌گیرد که معاون وزیر خارجه چین در ملاقات با رئیس جمهور بشار الاسد است تمام طرفین درگیر خواست که خشونت در این کشور را متوقف سازند. عراق امروز اولین دسته 400 نفری مخالفین ایرانی را که از کمپ اشرف تخلیه و به کمپ موقت در نزدیکی میدان هوایی بغداد منتقل نمود. اعضای حزب مجاهدین خلق خواهان سرنگونی حاکمیت حاکمان مذهبی در ایران می باشند تا زمانی که محل بود و باش برای آنها خارج از عراق تنظیم شود در این کمپ موقت انتظار خواهند کشید. انتقال و جابجایی این افراد به دنبال یک توافق میان حکومت عراق و سازمان ملل متحد به خاطر اخراج اعضای حزب مجاهدین خلق خارج از عراق صورت می‌گیرد. در حالی که روابط میان عراق و ایران را رو به بهبود است، اعضای مجاهدین خلق در جنگ‌های سال‌های 1980 تا 1988 میلادی میان عراق و ایران در کنار نیروهای مسلح عراق قرار داشتند. بعد از آن دوبار در سال 2009 و 2011 میلادی با قوای امنیتی عراق درگیر شدند. و مقامات ارشد لیتویایی از مردم این کشور خواستند که در همه‌پرسی امروز در مورد اینکه آیا زبان روسی را به حیث زبان رسمی دوم قبول کنند و یا نه رای مخالف بدهند. صندوق‌های رای‌دهی در مراکز انتخابات در ریگا پایتخت لیتویا امروز به این منظور گذاشته شدند. صدر اعظم لیتویا گفت رای دادن علی این ابتکار به معنای رای دادن به تقویت بنیادهای خیلی اساسی این کشور میباشد. این همه‌پرسی که توسط یک گروه طرفدار به زبان روسی برای انداخته شده است به نظر می رسد که به طور قطعی رد شود. پارلمان لیتویا در دسامبر سال گذشته با یک پیشنهاد که زبان روسی را رسمیت دهد رای مخالف داد. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب و ستار فروغ برای رای خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزرای داخله و مالیه افغانستان توانستند قناعت شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان را در اجلاس امروز فراهم کنند، اما شمار از وکلا از اظهارات این وزرا مخالفند.
معامله که صورت گرفته بودن به وکلا نقدن پیسه داده شده از طرف مردور با از طرف اردو وزارت.
وزیر دفاع افغانستان گفته که کاهش نیروهای اردوی ملی افغان ممکن فاجعه آمیز باشد. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید اجرای عملیات شبانه در کشور باعث حفظ جان اتباعی افغان شده است. وزارت دفاع ملی گفته است از هیچ سرباز اردوی ملی خواستن نشده تا صفوف اردو را ترک کنند. شمار از آگاهان امور سیاسی در مورد عملی شدن وعده های اخیر ایران و پاکستان خوشبین نیستند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان روسیه چندین کشور آسیای مرکزی را قناعت داده تا پلان پیشنهادی آمریکا را در مورد مبارزه با مواد مخدر قبول نکنند. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزرای امور داخله و مالیه افغانستان امروز در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه افغانستان شرکت کردند. این دو وزیر پس از دادن پاسخ به چند پرسش محدود توانستند قناعت اکثریت وکلا را حاصل کنند و جلسه را تا ترک کنند. اما پس از آن که اکثریت وکلا به نشانه حمایت از ادامه کار این دو وزیر کارت سبز بلند کردند، شماره از وکلا از این فیصله به شدت انتقاد کردند. آنها میگویند که این دو وزیر توانستند بر اساس یک معامله با شمار زیاد از وکلا خودشان را از خطر سلب اعتماد دادن نجات دهند. کشته شدن 8 کودک در ولایت کاپیسا، ایجاد پلیس محلی بدون موجب در این ولایت و تغییر در بودجه سال 1389 هجری شمسی از جمله عوامل استیضاح این وزیران خوانده شده است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
غیر قانونی باشد ختم میکنیم.
نشست استیضاحیه ولسی جرگه به اشتراک وزیران امور داخله و مالی افغانستان در میان بی‌نظمی و سروصداها و سخنان تند و تیز وکیلان برگزار شد. علت این سر و صداها تمایل وکیلان برای مطرح ساختن پرسش از این دو وزیر خوانده شده است، اما به اساس یک فیصله قبلی از هر وزیر دو پرسش در مورد بودجه سال 1389، کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کاپیسا و ایجاد پلیس محلی مطرح شد. بسم الله محمدی وزیر امور داخله گفت آنان در خصوص جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدامات کردند و به گفته وی اگر پلیس در ارتباط به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در کاپیسا مقصر باشد مجازات خواهد شد.
متاسفانه حادثه‌ای که پیش آمد، ما با وزیر داخلی شما و اینا را گپ زدیم، همه ایجا اتفاق پیدا کردند. روز پنجشنبه گذشته چند جنرال ناتو رفتند در قریه گیاوا با مردم ششتن اظهار ندامت و پشیمانی کردند و معذرت خواستند. در مسئله از این که آیا پلیس در او دخیل از یارنه، ما عیت تعیین کردیم که چرا وقتی که در گذشته ما فیصله کرده بودیم که خارجی همراه مهنگی کنند با ولایت ما نکردند. هرگاه پلیس شما در اوجه مقصر باشه بدون شک و جزایش هم میبینم.
آقای محمدی کوشش کرد تا خودش را به اصطلاح حق به جانب جلوه بدهد و طوری وانمود کند که در ارتباط با حادثه کاپیسا و ایجاد پلیس محلی در این ولایت مقصر نیست. دکتر حضرت عمرزا خلوال هم که به خاطر تغییر در بودجه سال 1389 به ولسی جرگه استیضاح شد، تلاش کرد با ارائه پرسش‌های قناعت بخش قناعت وکیلان را حاصل کند. پس از آن که روند ارائه پاسخ به پرسش‌های وکیلان از این دو وزیر خاتمه یافت، وزیران مالیه و داخله بنابر فیصله هیئت اداری ولسی جرگه مجلس را ترک کردند. سپس اکثریت وکیلان به نشانه حمایت از ادامه کار این دو وزیر کارت‌های سبز را بلند کردند و به همین ترتیب وزیر مالیه و داخله از خطر سلب صلاحیت شدن نجات یافتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
کسایی که با جوابشون قانی هستند کارت سبز و کسایی که قانی نیستند کارت سرخ. با اکثریت آرا قناعت شما فراهم بوده تایید شد.
اما شماره از وکیلان از آنچه موافقت وکیلان با ادامه کار این دو وزیر می‌خواند به شدت انتقاد می کنند. وجمه صافی و عبدالرحیم ایوبی دو تن از این وکیلان:
وکیلا پول گرفتن، برای راست میگم، به صراحت میگم، وکیلا موتر گرفتن، وکیلا تیر گرفتن، وکیلا محافظ گرفتن، معامله گری کردن و معامله که صورت گرفته بدن به وکیلا نقدن پیسه داده شده، به خانهشان رفته شدن، به میمانی های شو از طرف مردور با از طرف مردور زارن.
اگر معامله گری نیست، اگر پول گری نیست، اگر سنپرستی نیست، اگر کمپرستی نیست، اگر کدامی وطن خیانت و بیمانی و غداری نیست، چیز دیگه.
کشته شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در کاپیسا، ایجاد پلیس محلی در این ولایت و تغییر در بودجه سال 1389 از دلایل استیضاح وزیران مالیه و داخله افغانستان خوانده شده است. ولسی جرگه افغانستان بر روز دوشنبه هفته گذشته از این دو وزیر خواست که در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند. جلسه استیضاحیه پرسر و صدای ولسی جرگه در حال به نفع وزیران مالیه و داخله پایان یافت که قرار است در جلسه های بعدی ولسی جرگه 14 وزیر دیگر مورد استجواب قرار گیرند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. وزیر دفاع افغانستان هشدار داده و گفته است که کاهش نیروهای امنیتی افغان به 230 هزار نفر ممکن است فاجعه آمیز باشد. عبدالرحیم وردک این موضوع را پس از آن گفته که ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا تعداد نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی 52,000 نه بلکه 230,000 تن باشد. طرح کاهش نیروهای امنیتی افغان در اجلاسی که به سطح وزرای کشورهای عضو ناتو برگزار شده بود مورد بحث قرار گرفت. امید مرزبان با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را دارد.
رحیم واردک وزیر دفاع افغانستان در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت در حال حاضر هیچ کس به اساس هیچ تحلیل نمیتواند پیش بینی کند که وضعیت امنیتی در سال 2014 در افغانستان چگونه خواهد بود. وال استریت جورنال به نقل از رحیم واردک نوشته است کاهش دادن نیروهای امنیتی افغان باید به اساس واقعیت‌های عینی انجام شود، در غیر آن فاجعه بار خواهد بود. آقای واردک میگوید این کار همه آنچه را که با ریختن خون و مصارف مالی گزاف تا به حال به دست آورده ایم با خطر مواجه خواهد ساخت. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، جنرال دانیل بلاگر قماندان ناتو در امور آموزش نیروهای امنیتی افغان که طرح کاهش تعداد سربازان افغان را تهیه کرده گفته است که در اجلاسی که به سطح وزرای کشورهای عضو ناتو برگزار شده بود درباره این طرح بحث شد. بلاگر گفته است مصارف ما بالای نیروهای امنیتی افغان که تخمیناً به 4.1 میلیارد دلار در یک سال میرسد نشان دهنده این نکته است که جامعه جهانی تا چه حد میتواند با افغانستان کمک کند و خود افغانها چه میتوانند برای خود انجام دهند. این جنرال آمریکایی در این حال گفت طرح کاهش نیروهای امنیتی افغان تنها توسط یک تیم آمریکایی تهیه شده و چیزی نیست که حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا بالای آن توافق کرده باشند. این موضوع همچنان در میان کشورهای عضو ناتو مخالفت‌های را ایجاد کرده است. وزیر دفاع فرانسه جرارد لانگوی پیشنهاد کاهش نیروهای افغان به 230,000 تن را تایید کرده است، اما وزیر دفاع آلمان توماس دمایز از این بابت ابراز نگرانی کرده و گفته است کاهش تعداد سربازان افغان سبب خواهد شد تا تعداد زیادی از سربازانی که قبلا توسط ناتو آموزش دیدند بیکار بمانند. دمایز درباره این موضوع با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا در واشنگتن بحث کرد.
از اظهارات وزیر دفاع افغانستان شنیدید. عبدالرحیم واردک گفته که کاهش نیروهای افغان از 352,000 به 230,000 احتمالاً فاجعه آمیز باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تخمین کرده که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی سالانه برای نیروهای افغان به 4 میلیارد دلار نیاز است. در سالهای گذشته ایالات متحده میلیاردها دلار را برای افزایش نیروهای افغان و ساختارهای زیربنایی آنها مصرف کرده است. بودجه سال 2012 میلادی آمریکا برای همین نیروها 11.2 میلیارد دلار اعلان شده و انتظار می رود این بودجه در سال 2013 50% کاهش یابد، یعنی سال آینده 5.7 میلیارد دلار از سوی اداره باراک اوباما با نیروهای افغان کمک خواهد شد. در حال حاضر تعداد نیروهای پلیس و اردوی افغانستان به 310,000 تن میرسد. از جانب دیگر روزنامه واشنگتن پست اخیراً گزارش داده بود به نقل از مقام‌های افغان که از آن دست سربازان اردوی ملی افغانستان که خانواده‌هایشان در پاکستان زندگی می‌کنند خواسته شده تا خانواده‌های خود را به افغانستان بیاورند و یا اردوی ملی افغانستان را ترک کنند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید از هیچ سرباز اردوی ملی خواسته نشده تا صفوف اردو را ترک کنند. در این مورد احمد جعفر احمدی از دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان پرسیده که این گزارش تا چه حد دقیق است. آقای وزیری میگوید
این گزارش کاملا درست نشده. اینطور گفته شده که کسانی که در اردوی ملی هستند باید فامیله خود را به افغانستان بیارن اگر فامیلشان در پاکستان باشه و یا اردو را ترک کنند. مثلا اصلا اینطور نیست، ای غلط فهمی شده و مطلقاً ای حقیقت نداره. ای برای ای مسئله است که امی پروسه جلب و جذب برای اردو روشن و پاک باشه، یعنی کشف و استخبارات ما به این مورد کار میکنه. کسی که به اردو جلب میشه او را تحقیق میکنه که در کجا زندگی میکنه، با کی ارتباط داره، مربوط به کی است، فامیلش در داخل است یا بیرون است. هیچ دیگر مسئله ای نیست که کسی را بگوید که شما اردو را ترک کنین.
اما آقای وزیری، در اینجا روزنامه واشنگتن پست به نقل از لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان نوشته که زمانی که اونا در پاکستان می باشند می توانند توسط دشمن تهدید شوند و تحت نفوذ قرار بگیرند.
هدف لوی دریستیز اینطور بود که اگر فامیلای سربازای ما، افسرای ما، بریدملای ما در داخل وطن خود ما باشه، یعنی در داخل افغانستان باشه، این بسیار خوبتر است و بهتر است. هدف اونا این طور نبوده که سربازی که فامیلیش اگر در پاکستان است و او خودش فعلا سرباز است، یک سال یا دو سال یا سه سال خدمت کرده، او یا عسکری را ترک کنه و یا فامیلی خود را به افغانستان بیاره. هدف اونا ای طور نبوده، مطلقا هدفشان ای بوده که در مورد جلب و جذب سربازا به اردو بسیار تحقیق میشه و این مسئله بسیار تحت نظر قماندانان ما، تحت نظر امیرین جلب و جذب ما قرار داره که این پروسه بسیار روشن باشه.
در حال حاضر میزان نفوذ مخالفات در صفوف اردوی ملی در چه سطح است؟
ما فکر نمی کنم که قابل تشویش باشه. این طور یک مسئله نیست که ما بگویم که مخالفین ما یا مثلا کسانی که با حکومت افغانستان در حالت جنگ سینا در اردوی ملی ما خدا نخواسته اینا نفوذ داشته باشه. قطعا این را ما تایید نمی کنیم، مگر کدام واقعی که پیش می آید این خدا تماما اردوهای جهان در تماما ممالک پیشرفته و اردوهای پیشرفته این مسائل می باشه، یک واقعی یا دو واقعی که به وجود می آید و تماما واقعیتی که در اردو با وجود می آید این با معنی از این نیست که این سربازای ما با مخالفین ارتباط داشته باشه.
بله، در مورد نفوذ حلقات متعلق به ادارات استخباراتی منطقه در صفوف اردوی ملی شما چه گفتنی دارین؟ در چه سطح است این مسئله؟
قطعا این طور مسئله نیست که استخبارات منطقه در اردوی ملی ما نفوذ داشته باشه. ما هم کشف و استخبارات داریم و هیچ صورت این طور کنم واقعی به وجود نمیده که کشف و استخبارات منطقه یا ممالک همسایه ما در اردوی ملی ما نفوذ داشته باشه. این دور از حقیقت است.
دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. پنج و بیست و دو دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. شماره از آگاهان امور سیاسی در مورد عملی شدن وعده های ایران و پاکستان که در اعلامیه مشترک نشست اسلام آباد جا داده شده خوشبین نیستند. این اظهارات بر دنبال سفر رئیس جمهور کرزی از اسلام آباد صورت میگیرد. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید اجرای عملیات شبانه در کشور باعث حفظ جان اتباع افغانستان می شود. سایمن گست در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که با راه اندازی این عملیات بمسازان و سازمان دهندگان بمگذاری های انتحاری گرفتار می شوند. این در حال است که در یک حمله اخیر هوایی نیروهای ناتو در ولایت کاپیسا 8 غیر نظامی افغان کشته شدند. رئیس جمهور کرزی گفته است راه اندازی عملیات شبانه نیروهای خارجی یکی از موانع در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان کابل و واشنگتن است. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
با باور نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، اگر عملیات شب هنگام از سوی نیروهای خارجی اجرا نمی‌شد، ممکن تعداد زیادی از افغان‌ها با وسیله بمب‌گذاران انتحاری در افغانستان کشته می‌شدند. سایمن گیز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت این عملیات به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی اجرا می‌شود. آقای گیز در ادامه چنین گفت:
What I would say about night operations is this, that my view is that they actually save the lives of Afghan citizens.
خب، آنچه من میخواهم در مورد عملیات شبانگام بگویم این است که به عقیده من در حقیقت این عملیات ها از جانهای اتباع افغان محافظت میکنند. میدانم که این عملیات ها در برخی از نقاط کشور غیر محبوبند، اما آنچه کار این عملیات ها شمرده میشود این است که عملیات های شبانگام زمینه را برای گرفتاری بمسازان، سازمان دهندگان بمگذاری های انتحاری، افرادی که مواد انفجاری را در وسایل جابجا می کنند و روی سرک ها مصیبت های به بار می آورند مساعد می سازد. اگر ما این عملیات ها را انجام نمی دادیم، حراس من این است که بیشتر افغان ها جان هایشان را از دست می دادند به خاطری که این افراد کنترل نمی شدند.
مقام های ناتو در حال اجرای عملیات شب هنگام را در بخش گرفتاری و جلوگیری از فعالیت های تخریبی مخالفان مؤثر می خوانند که در تازه ترین مورد در عملیات هوایی ناتو در ولایت کاپیسا 8 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند این حادثه به طور تصادفی صورت گرفته و به این خاطر از مردم و حکومت افغانستان معذرت خواستند. در این حال شماره از کارشناسان به آماده شدن نیروهای افغان به خاطر اجرای این عملیات تاکید میکنند. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان میگوید که به منظور آماده سازی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت اجرای عملیات شب هنگام باید از نیروهای محلی هم کار گرفته شود.
به خاطر اینکه در افغانستان عملیات شبانه از طرف خارجی ها صورت نگیره، ما قوت های خود مسلح بسازیم، آماده بسازیم، تقویه بکنیم که عملیات را به دوش خود بگیریم. اگر اینا بخواهند که آماده بسازند، ضرورت است که دقیقه شش ما میتونیم هر نوع قوتی را آماده بسازیم. و اگر ما به این فکر باشیم که ما مسلح نیستیم، ما سلاح نداریم، بنام ضرورت است به هر قیمتی که میشه ما برازی باید ضرورت پیدا کنیم.
رئیس جمهور کرزی تا حال چندین بار از نیروهای خارجی در افغانستان خواسته تا عملیات خودسرانه شب هنگام را متوقف سازند. آقای کرزی حدود دو ماه پیش راه اندازی عملیات شب هنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان را یکی از موانع در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا خواند. حکومت افغانستان در حال روی توقف عملیات شب هنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان تاکید می‌کند که دو هفته پیش منشی عمومی ناتو گفت نیروهای افغان در اواسط سال 2013 باید رهبری اجرای عملیات را بر عهده گیرند.
شماره از آگاهان امور سیاسی در مورد عملی شدن وعده های ایران و پاکستان که در اعلامیه مشترک نشست اسلام آباد جا داده شده خوشبین نیستند. با باور این کارشناسان در نشست های قبلی که میان افغانستان، پاکستان و ایران صورت گرفتند نیز ایران و پاکستان با تعهداتشان عمل نکردند. در سومین نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران که به روز پنجشنبه در اسلام آباد برگزار شد، رهبران هر سه کشور با صدور اعلامیه روی عدم مداخله در امور یکدیگر تأکید کردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه آگاهان امور سیاسی مسائل را که روی آن در اعلامیه نشست سه جانبه اسلام آباد تأکید صورت گرفت مهم می‌دانند، اما به عملی شدن آن باورمند نیستند. این آگاهان می‌گویند نشست‌های قبلی که میان افغانستان، پاکستان و ایران راندازی شده، پاکستان و ایران به عملی کردن تعهداتشان در این نشست‌ها پابند نبودند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان به این باور است که حالا وضعیت در جهان تغییر کرده و کشورهای همسایه باید به طور مشترک برای از میان برداشتن بحران کنونی در افغانستان تلاش کنند. آقای شفیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر کشورهای همسایه در این زمینه توجه نکنند، بحران کنونی دامنگیری این کشورها نیز خواهد شد.
حکومت وقتی هم رسیده که امی بحران در افغانستان منحصر نمیمانه، ای به کشورهای دیگر هم سرایت میکنه و جامعه جهانی در افغانستان و در منطقه فوجها داره، او یک خطر بالقوه به همی کشورها شده و اگر امی بحران به آن پیدا بکنه، زیانشان تنها به کشور افغانستان نیست، به کشورهای همسایه و به همه کشورهای منطقه یک خطر بسیار جدی است.
سومین نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران با حضور رؤسای جمهور این کشورها در اسلام آباد برگزار گردید. در پایان این نشست یک روزه سران این کشورها با صدور اعلامیه تعهد کردند که همکاری های سه جانبه خود را در راستای تامین صلح و ثبات در منطقه گسترش بدهند. مبارزه با تروریسم، گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و محکوم کردن تلفات افراد ملکی از موارد دیگری اند که در این اعلامیه روی آن تاکید صورت گرفته است. اما برخی از کارشناسان افغان به این باورند که در نشست سه جانبه اسلام آباد تنها ایران و پاکستان سود بردند. حاجی سید داود رئیس مرکز نشراتی افغان و یک تن از کارشناسان میگوید در این نشست ایران و پاکستان آجنده های خود را داشتند و در پی برآورده شدن اهدافشان بودند.
ایران روز مره تقریبا از جامعه جهانی در منزوی میشه. اینا خواستن که باز مسئله افغانستان و مسئله امنیت ساده یک بهانه قرار بدن و ایران بر جهانیان بخصوص بر امریکایی در وانمود بسازه که ایران هنوز هم در منطقه بخصوص در مسئله افغانستان نقش کلیدی را بازی کرده میتونه. و همچنان پاکستان هم از طریق میکروفون افغانستان میخواستن یا باز خود مبتکر اصلی مذاکرات بین طالبان و امریکا در نتیجه و نمود بسازه.
پاکستان و ایران در گذشته همواره به مداخله در امور داخلی افغانستان و دامن زدن در نامنی‌ها در این کشور متهم شدند، اما مقام‌های این کشورها این اتهامات را نادرست خواندند. هرچند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر به اساس منشور سازمان ملل متحد یکی از موارد مهم اعلامیه نشست سه‌جانبه اسلام آباد خوانده می‌شود، اما به گفته آگاهان افغان، ایران و پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست نخواهند کشید. قرار است چهارمین نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران در اواخر سال جاری میلادی در کابل برگزار گردد.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد در نیمه دوم هم گزارش داریم. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با مولانا سمیع الحق عالم دینی که با شورشیان طالب ارتباط نزدیک دارد در پاکستان ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گویا این وزارت از سربازان اردوی ملی که خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند خواسته است که خانواده های خود را به افغانستان برگردانند و یا اردو را ترک کنند. اعضای ولس جرگه افغانستان به اتفاق آرا توضیحات وزرای داخله و مالیه را روی مسائلی که باعث استیضای آنها شده بود قناعت بخش خواندند. وزارت خارجه پاکستان اظهارات یک عضو کانگرس امریکا را شدیداً رد کرد که در آن خواهان عقد تعیین سرنوشت به مردم بلوچستان شده است. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی جمعی از مردم را مورد آتشباری قرار دادند که در مراسم به خاک سپاری آنان که در اعتراضات دمشق و حومه آن کشته شده اشتراک کرده بودند. عراق امروز اولین دسته 400 نفری مخالفین ایران را از کمپ اشرف تخلیه و به کمپ موقت در نزدیکی میدان هوایی بغداد منتقل نمود. مقامات ارشد لیتویایی از مردم این کشور خواستند که در اماپرسی امروز در مورد اینکه آیا زبان روسی را به حیث زبان رسمی دوم قبول کنند یا نه رای مخالف بدن. و دو هفته بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه امروز شرق این کشور جمعی از مردم به خاطر حمایت ولادیمیر پوتین گرد همایی را تشکیل داده بودند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. دیدار مقامات افغان و پاکستانی بازتاب گوناگون داشته است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی آن را مؤثر خواند، اما یک تعداد از ناظران آن را غیر مؤثر گفتند. گفته می شود رئیس جمهور کرزی در دیدار دیروزش در اسلام آباد سخنان تند با وزیر خارجه پاکستان داشته است. کرزی که در اجلاس سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد شرکت کرد، اکنون سرگرم دیدار با یک تعداد از چهره‌های متنفذ پاکستان در مورد زمینه‌سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی با ابراز خوشبینی گفته است که پاکستان در زمینه پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. ایمل فیضی به خبرگزاری رویترز گفت که در برخورد مقامات پاکستانی شاهد یک تغییر بودند و فضای گفتگوها هم بسیار خوب بوده است. فیضی همچنان گفته است که هنگامی که رئیس جمهور کرزی با مقامات پاکستانی دیدن کرد، به ایشان گفت که افغانستان از پاکستان می‌خواهد که زمینه تماس با شورای کویت را فراهم سازد. اما یک تعداد از ناظران می‌گویند که اجلاس سه‌جانبه میان افغانستان و پاکستان و ایران موفق نبوده است. این اجلاس دیروز در اسلام آباد برگزار شد و هدف از آن عمدتاً گفتگوها در مورد مبارزه با تروریسم بود. پاکستان که گفته می‌شود در پایان جنگ در افغانستان نقش مهم دارد، بارها گفته است که خواهان برقراری صلح در افغانستان است، اما شماره از افغانها همواره نسبت به نیات پاکستان در این مورد شک دارند و چنین فکر میکنند که اداره استخبارات پاکستان ISI با گروه های تندرو ارتباط دارد. دیروز روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داد که رهبران افغان پاکستانی الفاظ تند را با هم رد و بدل کردند. بر اساس گزارش لحن مقامات آنقدر تند بود که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی مجبور شد مداخله کند و حتی مجلس موقتاً به تعویق افتاد و بعداً به گونه مختصر با حضور چند تن از مقامات ارشد دنبال شد. به نوشته گاردین، رئیس جمهور کرزی خطاب به هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان گفت که آیا او می‌خواهد که دختران در پاکستان از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شوند؟ طالبان در زمان حاکمیتشان نمی‌گذاشتند که دختران به مکتب و پوهنتون بروند و در افغانستان درس بخوانند. به نوشته گاردین، یکی از اشتراک کنندگان این جلسه گفت که رئیس جمهور کرزی به طور علنی از پاکستان خواست تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، سخنی که به گفته این اشتراک کننده برای پاکستانی ها حیران کننده بود. پاکستان مکررن موجود بودن رهبران طالبان را در خاک خود شورای به نام شورای کویترا در ایالت بلوچستان رد کرده است. وزیر خارجه پاکستان در جریان مسافرت اخیر خود به کابل گفته بود که سوء تفاهمات میان افغانستان و پاکستان کمرنگ شده و اگر حکومت کابل بخواهد پاکستان طالبان را ترغیب خواهد کرد تا به پروسه گفتگوهای صلح حاضر شوند.
از اظهارات شماره از ناظرین پس از نشست سه جانبه مقامات افغان، پاکستانی و ایرانی شنیدین. در اکثر مطبوعات معتبر غربی و روزنامه های افغانستان هم سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد و دیدار با مقامات با رهبران ایران و پاکستان به چشم می‌خورند. از سید فتح محمد بهادر در کابل بشنویم.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد و نتایج آن توجه کردند. روزنامه سرنوشت با اشاره به نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد نوشته است که دشمنی و همکاری یکجا شدن نمی‌تواند. با نوشته روزنامه ایران و پاکستان تلاش کردند تا از این نشست برای تحقق اهداف خود کار گرفته و از افغانستان به عنوان یک وسیله فشار بر ضد آمریکا استفاده کنند. نویسنده مطلب نوشته است که مقام‌های ایرانی و پاکستانی بیشتر تلاش کردند با عوض مطرح کردن مسائل منطقه‌ای، موضوعات را در میان بگذارند که من حیث نقطه فشار بر آمریکا از آن استفاده گردد. اما روزنامه این بار موقف رئیس جمهور افغانستان را ستایش کرده و نوشته است که با وجود تلاش‌های زیاد، مقام‌های ایرانی و پاکستانی موفق نشدند تا افغانستان را قربانی مخالفت‌هایشان با آمریکا سازند. در این حال، روزنامه ملی باور نوشته است که این نخستین نشست میان افغانستان، ایران و پاکستان نبوده، بلکه پیش از این چندین بار چنین نشست‌ها بی‌نتیجه به پایان رسیده است. با باور روزنامه، علت اساسی بی‌نتیجه ماندن این نشست‌ها عملی نشدن تعهدات بوده و باز هم این دو کشور با سیاست‌های گذشته‌شان در قبال افغانستان ادامه دادند. روزنامه با اشاره به اظهارات دیروزی رئیس جمهور کرزی نوشته است که حالا آقای کرزی نیز این مسئله را درک کرده و گفته است که ایران و پاکستان نباید تعهدات بی‌مورد کنند. روزنامه ویسانی صفحه نخست امروز خود را با عنوان درشت به نشست سه جانبه اسلام آباد اختصاص داده و نوشته است که هر سه کشور تعهد کردند تا به اساس منشور سازمان ملل متحد در امور داخلی یکدیگر مداخله نمی‌کنند. روزنامه به این مسئله هم توجه کرده که مقام‌های افغانی، ایرانی و پاکستانی بر مبارزه مشترک علیه تروریسم نیز تاکید کردند و به اظهارات آقای کرزی اشاره کرده که این نشست را تنها به منافع افغانستان نه بلکه به منافع تمام منطقه خوانده است. اما روزنامه خدمتگار نشست سه جانبه اسلام آباد را یک نمایش دیپلماسی خوانده و نوشته است که هیچ دستاوردی نداشته است. روزنامه نوشته است قسمی که انتظار می‌رفت این نشست منجر به رسیدن سه کشور به یک نقطه تفاهم مشترک نگردید. با باور روزنامه انگیزه اساسی این مسئله تاکید رهبران سه کشور بر موقف‌های قبلیشان بود و برای شریک ساختن موقف‌هایشان چیز تازه‌ای نداشتند. و روزنامه محور نتایج نشست را چندان مؤثر نخوانده و نوشته است که نشست سه جانبه اسلام آباد تا حد زیاد برای اهداف پاکستان و ایران اختصاص داده شده بود. به نوشته روزنامه این دو کشور در تلاشند تا راه تازه‌ای را در خصوص گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح این کشور دریافت کنند و به این گونه بر پیشرفت‌های تلاش‌های صلح در قطر آسیب وارد کنند.
ساعت 5:38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. یک عضو کنگره آمریکا با ارائه لایحه‌ای پیشنهاد کرده که به بلوچ‌ها حق داده شود تا درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. از این لایحه دو عضو دیگر کنگره آمریکا حمایت کردند. دانا رورا بکر عضو جمهوری خود در کنگره آمریکا گفته است به بلوچ‌ها که در میان پاکستان، ایران و افغانستان تقسیم شدند باید حق داده شود که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما اسلام آباد با پیشنهاد این لایحه به شدت عکس العمل نشان داده و آن را دخالت در امور پاکستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد با امید مرزبان.
پاکستان لایحه پیشنهاد شده از سوی چند عضو کنگره آمریکا را رد کرده است که در آن این اعضای کنگره خواستند که به بلوچ‌ها حق داده شود تا در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط با نشر اعلامیه‌ای گفت این لایحه تلاش شخصی افراد است که در غرور و نادانی غرقند. دانا رورا بکر یک عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و دو همکارش روز جمعه لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد کردند که در آن آمده است به بلوچ‌هایی که میان افغانستان، پاکستان و ایران از هم جدا شدند باید حق داده شود که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. رونابکر گفت در هنگام جدایی هندوستان و پاکستان بلوچ‌ها خواستار استقلال خود بودند، اما از سوی اردوی پاکستان سرکوب شدند. در هنگام فروپاشی امپراتوری بریتانیا در سال 1947 که در نتیجه آن هند و پاکستان امروز به وجود آمدند، رهبران بلوچ خواستار استقلال خود شدند، اما اردوی پاکستان کنترل را در دست خود گرفت و آنها را مجبور به پذیرفتن اوامر اسلام آباد ساخت. دانا رورا بکر که کمیته فرعی تحقیقات درباره روابط خارجی را رهبری میکند، همچنان خواستار برگزاری جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره بلوچستان شده است. اما حکومت به رهبری باراک اوباما از فرستادن نماینده اش به این اجلاس خودداری کرده و بلوچستان را بخشی از قلمرو پاکستان خوانده است. هرچند ممکن است کانگرس لایحه پیشنهاد شده از سوی رورا بکر و دو عضو دیگر کانگرس را تصویب نکند، اما پاکستان به تهیه و پیشنهاد این لایحه واکنش شدید نشان داده است. در اعلامیه نشر شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آمده است که این لایحه به احترامی به تمام اصول بین المللی است. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این عمل را دخالت در امور کشورش خوانده است. پس از سال 2004 خشونت ها در ایالت بلوچستان پاکستان یک بار دیگر اوج گرفتند. سازمان های حقوق بشر نیز خواستار توجه جامعه جهانی به بلوچستان شده و گفتند که ده ها تن در بلوچستان ناپدید شده و یا هم توسط اردو و اداره استخبارات پاکستان کشته شدند.
روسیه چندین کشور آسیای مرکزی را قناعت داده تا پلان پیشنهادی آمریکا را در مورد مبارزه با مواد مخدر قبول نکنند. روسیه نمی‌خواهد تا ایالات متحده آمریکا در منطقه پلان‌های ضد مواد مخدر را عملی کند. ریچارد سولاش خبرنگار بخش خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
روسیه در برابر یک پلان ایالات متحده آمریکا مانع ایجاد کرده که به هدف جلوگیری از سرازیری مواد مخدر از افغانستان از طریق آسیای مرکزی تحریزی شده است. بر اساس گزارش، این اقدام نشان دهنده تشویش دوامدار مسکو از نیات واشنگتن در منطقه است. منطقه ای که غالبا به مثابه حویلی عقب خانه روسیه تلقی می شود. هیئت از مقامات آمریکایی به رهبری ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا و ویلیام براونفیلد معاون وزارت خارجه آمریکا در امور تطبیق قانون و مبارزه با مواد مخدر این پلان را در 16 ماه فوریه در ویانا مرکز اتریش مطرح کردند. پلان پیشنهادی واشنگتن موسوم به ابتکار مبارزه با مواد مخدر آسیای مرکزی قوای کاری را در قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ایجاد خواهد کرد که با نهادهای مشابه در افغانستان و روسیه هماهنگی خواهند داشت. هر یک از این قوای کار مشمول حدود 25 نفر از اداره کنترل مواد مخدر در کشورهای مربوطه است که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا نظارت و مشورت داده خواهد شد. این گروه ها با یک دیگر اطلاعات را شریک می سازند، عملیات های مشترک و آنسوی سرحد را هماهنگ می کنند و به تهیه قضیه ها علیه قاچاقبران می پردازند. اما یک مقام آگاه از این مسئله تایید کرد که هیئت نظامی واشنگتن نتوانست در این جلسه به یک توافق نهایی برسد، اما گفت که این پلان رد نشده است. سوزان پتمن یک سخنگوی اداره بین المللی تطبیق قانون مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که مشوره های دو جانبه با کشورهای آسیای مرکزی در این مورد ادامه خواهد یافت. ما با بحث های خود با مقامات آسیای مرکزی در مورد ایجاد واحدهای مسلکی و انواع دیگر همکاری در خصوص مبارزه با مواد مخدر که ایالات متحده آمریکا آماده انجام آن است ادامه می دهیم. روزنامه کمرسانت چاپ روسیه با نقل از یک مقام روسی در ویانا نوشته که پرسیده است چرا یک چیز جدید را ایجاد کنیم در حالی که ساختارهای سازمان امنیت و همکاری دسته جمعی قبلا در این کشورها فعال هستند. سازمان امنیت و همکاری دسته جمعی یک پیمان امنیتی منطقه‌ای است که کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را در بر می‌گیرد، اما عمدتاً تحت تسلط روسیه قرار دارد. تحلیلگران میگویند که ایالات متحده آمریکا و ناتو به خاطر همین نفوذ روسیه مایل نیستند که صرفا از طریق این سازمان کار کنند. پرویز ملاجانوف یک تحلیلگر مستقر در تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که باید با آمریکا همکاری شود، اما منافع روسیه در منطقه هم باید مد نظر گرفته شود.
باید همکاری کنیم، لیکن ما باید اینچون به نظر گیریم که تنها روسیه همون شماره فیشنگ ها دارد که میتواند
به ثبات تاجیکستان تاثیر منفی رساند. پیشنهادی که در دست روسیه است مثلا در دست آمریکا وجود ندارد. یعنی ما باید برای این چیزا انتخاب سرک نمایم، لیکن باید اینچنین مناسبت به روسیه به طور کلی ویران نکنیم.
در یک گزارش تحقیقی سازمان ملل متحد آمده که روسیه یکی از بزرگترین کشورهای جهان از لحاظ استفاده از هیروئین است که سالانه منجر به مرگ 30,000 تا 40,000 نفر از این بابت می شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
انصار الله از ولسوالی شینواری غربند ولایت پروان گفته که استیضاح وزرای مالیه و داخله یک اقدام نمایشی بود تا برای سایر وزرا گفته شود که وکلا جدی نیستن، شما هر کار میکنین بکنین. احمد طاهر از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی از قریه آقگنبد از دولت و رئیس جمهور کرزی خواسته تا به مشکلات ولسوالیشان مثل کمبود برق و سرک ها و پل ها توجه کنند. و محمد ایواز از ولایت تخار ولسوالی اشکمش در پیام خود نوشته که در ولسوالیشان نبود سرک قیر مردم را در فصل زمستان و بهار با مشکل روبرو ساخته و دولت باید در این زمینه توجه کند. از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشین. دریچه برنامه امروزی هوای تازه را با هنر موسیقی میگوشاییم. کارشناسان موسیقی را به عنوان آرامش دهنده ذهن و بیان احساسات انسان بیان کرده و برقیده اونا هنر موسیقی ظرف سالهای گذشته در افغانستان رشد خوبه داشته. یکی از مراکزی که استعدادای نهفته در جوانان در نظر گرفته و اونا را در بخش موسیقی آموزش میده، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. با گفته دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اکادمی ملی موسیقی در افغانستان، این اکادمی از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف افغانستان است. ببین که از آقای سرمست در این مورد معلومات بیشتر را بشنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است. کار روی ایجاد اینستیتوت در سال 2008 شروع شد و در 2010 رسماً اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به کمک مالی بانک جهانی، دولت آلمان، دولت هندوستان، سفارت انگلستان، یک تعداد نهادهای اختصاصی موسیقی ایجاد گردید که بعداً کشورهای دیگه مثل سفارت ایالات متحده آمریکا، سفارت فنلاند، سفارت دنمارک، سفارت آلند هم به بریتیش کانسول و گویت اینستیتوت شامل تمویل کننده ها و حمایت کننده های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و این پروژه حیاتی برای موسیقی افغانستان گردیدند.
آقای سرمست میگه موسیقی تنها یک هنر نیست. موسیقی میتونه در رشد و پیشرفت یک مملکت هم رول عمده داشته باشه. خوب است که هدف از ایجاد اکادمی ملی موسیقی افغانستان از جناب ناصر سرمست بنیانگذار اکادمی بشنویم.
هدف از ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با سازی سنت‌های موسیقی افغانی از طریق تعلیم و تربیه موسیقی، حفظ و نگهداشت موسیقی سنتی افغانستان و یکی از اهداف اصلی اینستیتوت ما تربیه شاگرد پروفشنال و یا هنرمند موسیقی پروفشنال بر افغانستان است و از طرف دیگر تضمین تنوع موسیقایی در افغانستان.
به گفته احمد ناصر سرمز در یک اکادمی 20 تن استادان داخلی و خارجی به شکل مسلکی برای جوانان آموزش میتن که دوره آموزشی یک اکادمی موسیقی 10 سال است که از صنف 4 دخترها و پسرها را از طریق مکاتب و نیمه دیگهشان از طریق مؤسسه آشیانه جذب میکنه و تا صنف 14 هم آموزش میده. یک اکادمی ملی موسیقی در پهلوی آموزش هنر موسیقی برای جوانان و نوجوانان دیگر چه برنامه‌های آموزشی دارن؟ بازم از آقای سرمست می‌شنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی کمکی افغانستان برنامه هاش از سه بخش تشکیل شده: تعلیم و تربیه عمومی، شاگردای ما مثل هر مکتب دیگه نصاب معارف فرا میگیرن و تمام مزابینی که دیگه مکاتب تدریس میشه اینجا هم تدریس میشه. دو بخش دیگه برنامه های آموزش موسیقی و آلات موسیقی سنتی افغانستان، آموزش آلات موسیقی غربی و یا آلات موسیقی جهان شمول است. ما در اینجا در بخش آلات موسیقی افغانی خود رباب تدریس میکنیم، دوتار، دلرباب، سه‌تار، سرود، تبلت، چک تدریس میکنیم و تا یک تعداد آلات موسیقی که شامل زندگی موسیقایی امریکای لاتین و افریقا میشه مثل آلات ضربی در اینجا تدریس میکنیم. ما فعلا در حدود یک سوم از شاگردای ما را دخترها تشکیل میتن و یکی از خصوصیات اینستیتوت ملی موسیقی افغانستانی است که سالانه 50% جای جدید شمولا در اینستیتوت برای اطفال خیابانی و اطفال آسیب پذیر از پرورشگاه ها در نظر گرفته شده که ما میخواهیم از طریق تحصیلات موسیقی زندگی مرفه را در آینده برای اینها تضمین کنیم.
خب شماری از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی که آلات موسیقی را در این مدت آموزش دیدن این برنامه را بر خود سودمند میدانن. بیاین که نظر برخشان در این مورد بشنویم که اونا چی میگن.
من سمیر است، مدت 3 سال میشه وایلن کار میکنم. خود شوق علاقه خودم بود. در پالوی از استادام گفتن وایلن برش خوب است، میخوایم تا سن 14 در مکتب موسیقی با پایین برسانم. در پالوی هنر موسیقی درس هم میخوانیم که فیزیک، بیولوژی، کیمیا، دری، ساینس مضمونای مکتب میباشه. دیگه مضمونای موسیقی داریم که تئوری میباشه، سلفیج دیگه مضمونا میباشه.
منم خود اسم فکری از یک شاگردان انستیتوت ملی موسیقی میباشم. مدت 3 سال میشه چلو می نوازم. وایلون چلو است، شکل وایلون نداره، از او بزرگتر است. وایلون دشانه گرفته میشه، او در پایین پای گرفته میشه. بسیار استادای مجرب است، داخلی و خارجی، بسیار تدریس های عالی ما را تدریس میده. اگر خدا بخواد در این دنگ موسیقی باید چلو نواز خوب شم.
من اسم محمد رشاد است، متعلم صنف 11ام انستیتوت ملی موسیقی هستم و در رشته پرکاشن 11 مدت 3 سال میشه اینجا درس میخوانم. خانواده پرکاشن که بسیار خانواده کلان است، چون در افغانستان تنها مردم شاید با درام یا جاز آشنایی داشته باشن. آلات است که مثلا آلات ضربی میلیدیان است و از قبیل مثلا کانگوز است، تیمپانیاس و زیاد چیز است. البته در ارکستر ملی افغانستان فعلا مینوازم و غیر از اون دیگه برنامه های دولتی و که مربوط معارف میشه هم نواختیم.
پای ایده از جوانان ای انستیتوت خوش شنیدیم، اما نگفته نمانه که چند پیش ای انستیتوت دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان در شهر کابل برگزار کرد. این جشن واره به مناسبت به پایان رسیدن اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی کشور برگزار شده بود که دانش آموزان این مرکز آموزشی شیوه های استفاده از آلات موسیقی را فرا گرفتند. در این جشن واره شماری از مسئولان وزارت معارف، سفارتخانه ها و هنرمندان داخلی و خارجی و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی شرکت داشتند که با نواختن آهنگای افغانی، غربی و نواختن آلات موسیقی همراه بودند. فاروق وردک وزیر معارف کشور که در این جشنواره سخنرانی میکرد گفت: امروز خوشحال هستم که موسیقی در افغانستان به طور مسلکی در چوکات وزارت معارف آموزش داده میشه.
من امروز به خاطر دو دلیل خوشحال هستم. امروز نقطه برگشت به 30 سال گذشته افغانستان است. یک دلیل این که موسیقی افغانستان از دید دیگه مینگریم. امروز موسیقی عامل محبت، زندگی صلح‌آمیز، ثبات و همزیستی شده و موسیقی یک فن و علم پنداشته میشه. امروز موسیقی در ردیف بلند آموزش در وزارت معارف قرار گرفته و دلیل دیگه ای که اطفال یتیم و بی‌بضاعت در این انستیتوت آموزش میبینند و بعد از این میتونن خودشان از خود توانایی نشان بدن و من حیث یک موسیقیدان خوب استادگی کنند. و از کسایی که در راستای پیشبرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تلاش کردن تشکری میکنم.
خوب ای که هدف از برگزاری دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان ده چی بود، بیاین که از دکتر احمد ناصر سرمست که پیشبرد امور او را به عهده داره بشنویم.
هدف از کنسرت به نمایش گذاشتن دست آوردهای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استقبال از ختم دومین اکادمی سالانه زمستانی موسیقی افغانستان و به بیرون کشانیدن موسیقی از چارچوبکات و یا از چهاردیواری های اینستیتوت و دستاوردهای شاگردای و استادای ما را در اختیار قشر بزرگ و کتله از دوستدارای موسیقی قرار دادن بوده.
سونم یکی از شاگردانی است که مدت 3 سال میشه آلات موسیقی ویلون و رباب آموزش میبینه و در این جشنواره موسیقی ویلون اجرا کرد. بیاین که در این مورد گپاش بشنویم.
رشته ما ویلون است، ما ویلون خود کار میکنم و رشته دوم رباب است که ربابم پیش میبرم یکمه. از اول خوش داشتم، بذات خاطر رفتم دمون رشته. خب ما داینده میخوام که یک هنرمند شوم، اگر هنرمند نشدم یک استاد شاید شوم.
سید کاظم یورش یکی دیگه از شاگردان ای انستیتوت است که سکسفون می نوازه و او به آینده خود در راستای هنرش خوشبین است.
مدت 5 سال می شود که سکسفون در رشته سکسفون درس می خوانم در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. نظر به علاقه که به موسیقی داشتم در مکتب موسیقی آمدم. می خواهم که در آینده یک موسیقیدان عالی شوم که بتوانم به موسیقی افغانستان خوب واقعا خدمت کنم.
محمد نادر وهاب یکی از استادان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این جشنواره حضور داشت، از اجرای برنامه‌های جوانان و نوجوانان این انستیتوت خوش به نظر می‌رسید و او ات نظر داشت.
جوانان تمامشان با استعداد هستند، کسایی که در مسلک خود استعداد دارن، ما کوشش می‌کنیم که اونا زیاتر علاقمندیشون بیشتر شود. ما اونمو کسایی را جذب می‌کنیم که علاقمندی به مسلک داشته باشند و انستیتوت ما از ساعت 8 بجه درس شروع میشه تا ساعت 4 بجه نان و چاشتان برشان داده میشه، تمام سهولت‌ها برای آنها فراهم است. در آینده اینا تمامشان مظهر خدمت به مسلک موزیک افغانستان می باشند.
عزیز احمد یکی از کسایی بود که در این جشنواره به حیث تماشاچی شرکت کرده بود و او ات نظر داشت.
در حقیقت من فکر نمی‌کردم که وقتی یک کنسرت در افغانستان در شرایط کنونی خواستن که در وضع ناامنی هستیم قرار داشته باشه و خوب است چون کنسرت‌های برگزار شود تا آسان مردم تبدیل شود.
استاد حسین آرمان که در دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان شرکت کرده بود و یک آهنگ هم در جشنواره اجرا کرد، از اجرای برنامه‌های جوانان این جشنواره خیلی خوش به نظر می رسید و او گفت که موسیقی چیز نیست که در یک روز و دو روز فرا گرفته شود، باید جوانان به شکل مسلکی او را یاد بگیرند.
امروز کلان نومیدواری بر ما پیدا شد که جوانایی که بخیر موسیقی چیز نیست که ظرف یک هفته و دو هفته و یک سال دو سال جور شود. البته سالها کار داره که برای آن هم نوازنده برای امروز می بینیم که خواننده نام خدا زیاد است، نوازنده نیست. چرا؟ برای که نوازنده پنجه خود آدم باید یک چیز یاد بده. یکی خود طبقه شوقی است، یکی مسلکی، یعنی هر کسی که موسیقی را یاد میگیره باید بشینه و تحصیل کنه، یاد بگیره یک چیز را. اگه میخوای که آواز بخونه باید یک آلی موسیقی رو یاد داشته باشه. خواهش ما از جوانان اینه نیست که کوشش سرزی کنه.
امید روزی که جوانان هنر دوست به شکل مسلکی و اکادمیک هنر موسیقی را فرا بگیرن تا موسیقی افغانستان به همیشه زنده باقی بمانه. برنامه امروزی ما به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برام روان کنند. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. و حال وقت نشر آهنگ هفته است، اما در این هفته یکی از ترانه هایی که شاگردان انستیتوت موسیقی ملی در این جشنواره سروده بودند با هم یک جا میشنویم و میگیم که خداوند یار و مدد کند.